ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
رهبر انقلاب آیت الله میلانی از ارکان نهضت اسلامی بود. نقش تاریخی این عالم در احیای حوزه علمیه مشهد فراموش نشدنی است.
افزایش قدرت نفتی ایران، ظرفیت فراورش نفت خام در میدان مشترک آزادگان جنوبی به 160 هزار بشکه در روز رسید.
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه سال آینده. رئیس سازمان برنامه و بودجه معیشت مردم را مهمترین دغدغه مسئولان تدوین کننده بودجه اعلام کرد.
گرد همایی رزاندگان مسیحی و مسلمان دوران دفاع مقدس 8 ساله در کلیسای آبادان در آستانه سال میلادی جدید. رئیس جمهور فرارسیدن میلاد حضرت مسیح را به رهبر کاتولیک های جهان تبریک گفت.
و جولان اردن در سوریه در کنار امریکا و رژیم صهیونی. مقامات اردن میگویند هدف عملیات در سوریه قاچاق سلاح بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری ساعت 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت الله سید محمد هادی میلانی در محل برگزاری این همایش در حرم مطهر رضوی منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن قدردانی از برگزاری چنین کنگره ای، مرحوم آیت الله میلانی را یک شخصیت جامع الاطراف از لحاظ معنوی، اخلاقی، علمی و اجتماعی و سیاسی دانستند و تاکید کردند آیت الله میلانی واقعا احیاگر حوزه علمیه مشهد بود و این حوزه مدیون آن مرحوم است. رهبر انقلاب آیت الله میلانی را از لحاظ فردی شخصی ممتاز و دارای وقار و متانت و در عین حال تواضع، وفاداری نسبت به دوستان و برخوردار از لطافت روحی و ذوق شعر توصیف کردند و افزودند آن مرحوم از لحاظ علمی یک ملای بزرگ بود که از محضر اساتیدی همچون مرحوم نائینی و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی بهره برده و در درس و بحث علمی خوشبیان بود و طلبه های فاضلی را پرورش می داد.
حوزه مشهدشون احیا کرد. حوزه مشهد خب یک دوره اوج و اعتلاعی داشته زمان مرحوم آزاده و مرحوم حاجی حسین. بعد از شهادت اونها تا سالهای حوزه رکود داشت، یعنی یه درسی که اونجا بتوان طلبه مشتاق رو بتوانه پابند کنه و نگهداره در حوزه مشهد نبود. در فقه و اصول ایشون که آمدن احیا کردن حوزه رو، یعنی واقعا حوزه مشهد رو مدیون آقای مرحوم میلانی است. حوزه مشهد
حضرت آیت الله خامنه ای یکی دیگر از جنبه های شخصیتی آیت الله میلانی را اهل سلوک بودن آن مرحوم برشمردند و با اشاره به حضور ایشان در متن قضایای اجتماعی و سیاسی آن زمان گفتند آقای میلانی در دوران شروع مبارزات در اوایل دهه 40 حقا یکی از ارکان نهضت اسلامی بود و در متن مسائل حضور داشت که سفر به تهران به همراه جمع دیگری از علما بعد از بازداشت امام خمینی رحمت الله علیه نمونه ای از حضور تأثیرگذار در مسائل سیاسی است.
اون وقتی که علما برای وقتی که امام رو زندان کرده بودند و مثلا احتمال احکام تند و شدیدی بود، علما از همه شهرستان ها آمدن، علمای درجه 1 در شهرها آمدن تهران. قطعاً رأس این مجموعه مرحوم آقای میلانی بود، برشک گرچه آقای شرفدار هم بود، ایشون هم مرجع تقلید بود، اما توجه با آقای میلانی و اعتبار ایشون در بین علما خیلی محسوس و بالا بود. ایشون قطعا قله این مجموعه علمایی که آمده بودن و مؤثرترینشون شاید ایشون مرحوم میلانی رضوان الله علیه.
رهبر انقلاب اعلامیه‌های قوی و متین و محکم آیت الله میلانی در حمایت از نهضت اسلامی را نمونه دیگری از حضور تاثیرگذار آن مرحوم در متن مسائل سیاسی دانستند و گفتند. نامه ایشان در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه بعد از تبعید امام به ترکیه یک سند تاریخی است. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند آیت الله میلانی با مبارزان و افراد گوناگون از جریان‌های مختلف سیاسی ارتباط داشت، اما همواره از منتسب شدن به یک جریان سیاسی خاص به شدت پرهیز می‌کرد. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند برگزاری این همایش زمینه‌ساز شناسانده شدن ابعاد شخصیتی آیت الله میلانی به مردم باشد. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین مروی، تولیت آستان قدس رضوی، گزارشی از اهداف همایش بزرگداشت آیت الله میلانی و کمیته های علمی آن و همچنین برگزاری پیش نشست ها در مشهد مقدس و کربلای معلا ارائه کرد.
کنگره بزرگداشت 50 سالگرد رحلت آیت الله محمد هادی میلانی با بیانات رهبر معظم انقلاب درباره این عالم برجسته امروز در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد. آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله سید احمد علم الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت الله احمد مروی تولیت آستان قدس و آیت الله محمد مهدی شب زنده‌دار عضو شورای نگهبان از جمله سخنرانان این کنگره بودند.
مشهد الرضا شهری که قرن‌هاست در سایه گنبد طلایی حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام عالمانی زیستند که نه فقط زائر امام بلکه خدمتگزار مکتب او بودند. مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی یکی از همان فقهایی بود که از نجف آمد تا در پناه امام رضا علیه السلام حوزه‌ای زنده، انقلابی و اثرگذار بسازد. حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط مدیر حوزه علمیه خراسان:
به نظر علمی ایشون توانستند حوزه علمیه خراسان رو دوباره احیا بکنند.
عالمی که در سال 1313 هجری قمری مصادف با 9 تیر ماه 1274 شمسی در نجف اشرف چشم جهان گشود و در محضر اساتیدی همچون آقا شیخ ابوالقاسم مامغانی، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله محمد حسین نائینی، آیت الله ضیاءالدین عراقی و دیگر اساتید برجسته نجف تلمذ کرد. حجت الاسلام و المسلمین مهدی شریعت تبار پژوهشگر:
از طریق تربیت شاگردان برجسته و فاضلی که در این مسائل تاثیرگذار بودند و چه خودشون از ارکان نهضت امام خمینی در سال 41-42 بودند.
بازسازی مدارس علمیه مشهد و قم و همچنین کمک به زلزله زدگان کاخ گناباد هم بخشی از فعالیت‌های اجتماعی آن عالم ربانی است. حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط مدیر حوزه علمیه خراسان:
رسیدگی فراوانی رو به مردم در اون شرایط داشتن.
مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی در 17 مرداد سال 54 و در سن 82 سالگی به دیار حق شتافت و پیکر مطهر آن مرحوم در جوار حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده شد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. دومین ردیف واحد فراورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید. واحد فراورش مرکزی آزادگان جنوبی بزرگترین واحد فراورش نفت و گاز کشور است که با تکمیل 4 ردیف فراورشی ظرفیت نهایی آن به 320 هزار بشکه در روز می‌رسد.
امروز وزیر نفت در حضور رئیس جمهور از یک دستاورد نفتی خبر داد، آن هم با تکیه بر توان داخلی.
هر کجا به توانمندی متخصصین و ظرفیت‌های اجرایی صنعت نفت و شرکت‌های داخلی اتکا و اعتماد کردیم، تونستیم به دستاوردهای قابل توجهی برسیم.
این باور وزیر نفت از کجا شکل گرفته است؟ خودش میگوید امروز مصادف شده است با مهار آتش یک چاه نفت سرکش که خارجی ها مدعی شده بودند یک سال طول میکشد آن را خاموش کنند
و ظرف 58 روز تونستن چاه رو مهار کنند. حرف از یک سال میزد.
حالا همان فرمانده میدان امروز وزیر نفت است و با همان باور و با همکاری متخصصان صنعت نفت توانستند بزرگترین واحد فراورش مرکزی کشور رو راه اندازی کنند.
کیفیت 320 هزار بشکه‌ای که این واحد داره عملا در کشور بی‌نظیر. پذیره. 4 ردیف فراورشی داره که مجموعاً امکان فراورش 320 هزار بشکه در روز نفت خام رو فراهم میکنه. امروز با راه اندازی دومین ردیف از این واحد، مجموع ظرفیت فراورش نفت خام به حدود 160 هزار بشکه در روز میرسه.
اما یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این تر اینه که از افراد بومی در این تر استفاده شده.
اشتغال پایدار برای 700 نفر از ساکنین منطقه، بومیان منطقه به ویژه و استان خوزستان در دسترس قرار خواهد گرفت.
لازم از تلاش و زحمات برادران و خواهران عزیزی که در اونجا تلاش کردن و زحمت کشیدن و تونستن با سرعت به چنین دستاورد بزرگی دست پیدا بکنن قدردانی میکنم، تشکر میکنم و امیدوارم که با همین باور و ایمان و عشق راه رو ادامه بدید.
راه اندازی این واحد به دستور رئیس جمهور بود.
دومین ردیف واحد فراورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی را افتتاح بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
باز وزیر نفت در مورد فروش نفت هم پرسیدیم.
حجم نفتی که میفروشیم این عدد خوبه، یعنی کما سابق این روند ادامه داره. یه بخش دیگه برمیگرده به قیمت. قیمت دو مؤلفه داره. یه مؤلفه شاخصهای بین المللی هستن. کاری که ما داریم میکنیم این هستش که با همین راه اندازی ها، افتتاح ها و پیگیری طرحهای توسعه میادین نفتی کشور، حجم تولید رو بالا ببریم، میزان فروشمون به لحاظ کمیت که افزایش پیدا بکنه، اون کاهش شاخصهای بین المللی رو میتونیم پوشش بدیم و کمک بکنیم که درآمد کشور کماف سابق پایدار و بر اساس روال و نیازمندی های کشور افزایش پیدا بکنه. سلامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر در بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور تأکید کرد. آقای قالیباف در نشست اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد. جلسات کمیسیون تلفیق به صورت منظم و با مشارکت همه اعضا برگزار می شود.
جمع خرجی تو پرانتز تعهدی، یعنی باید بره 52 53 بشه بره تو خزانه بریزم بردارم حساب کتاب برقرار بشه به زمون نقطه‌ای که فرد داره چقدر داره تولید. و ما تو اصلاحات انرژی انجام ندیم همه این بحثایی که میکنید کف روی آبه.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور هم توجه به معیشت مردم و حقوق کارکنان و معافیت‌های مالیاتی را مبنای بررسی لایحه بودجه عنوان کرد. آقای تاج گردون:
چیز ظروف مرتبطه هستن توی بودجه. بالاخره باید منابع تعریف بشه که این منابع ارزش تورم رو نداشته باشه، در این حال حقوق رو بتونه ارزش بده. از کل کار ما این قسمت کاره. 20% قاعدتاً خیلی فاصله زیادی داره با نرخ تورم و مجلس تمام تلاش میکنه که بتونه این ارزش بده. ارزش بده به سمتی که سبب زندگی مردم وضعیت بهتر بشه. من پیش بینی می‌کنم که مجلس با هم دولت ارزش حقوق رو یعنی حقوق خواهد داشت. زندگی در تورم کردن هم معافیت‌ها و همه ضریب حقوق حتما تأثیر خواهد داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه معیشت مردم را مهمترین دغدغه مسئولان تدوین کننده بودجه سال آینده اعلام کرد. آقای پور محمدی در نشست خبری تشریح لایحه بودجه سال آینده گفت: سعی کردیم در بودجه روش‌هایی برای حمایت از خانوار تعریف کنیم تا فشار گرانی و تورم روی دوش مردم سنگین‌تر نشود. وی همچنین با بیان اینکه حدود 70% کارمندان دولت کمتر از 40 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، افزود در سال 1404 سقف معافیت از مالیات حقوق بگیران دولت 24 میلیون تومان بوده، ولی این رقم در سال 1405 به 40 میلیون تومان خواهد رسید. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان و قشرهای تحت پوشش نهادهای حمایتی خبر داد.
تقریبا بازنشستگان چیز حدود 36% حقوقشون افزایش پیدا میکنه. کارمندان دولت با ایدی و پاداش و مواردی که دریافت میکنن یه چیز حدود 24-25% افزایش پیدا میکنه و با اون معافیت مالیاتی بخشی از این نگرانی ها جبران میشه. در کنار این فقط حالا کارمندان دولت نبودن که دچار تنگنای معیشتی هستن. افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستن، اونا رو سعی کردیم یه رشدی تقریبا حدود 33% بدیم. اونا خیلی تحت فشار معیشتی بیشتری هستن. اونایی که تحت پوشش بهزیستی هستن، به خصوص معلولین عزیز، اونا رو یه چیز حدود رشد 39% بدیم که بتونیم یه خورده عدالت رو با توجه به وضعیت زندگی اونا جبران کنیم. برای تمام مادرانی که وضع حمل میکنن، غیر از مواردی که عرض کردم و یارانه هایی که داده میشه، ماهیانه 2,000,000 تومان به هر کدوم پرداخت میشه و مستقیما به حساب مادر واریز میشه.
آغاز عرضه بنزین سوپر از امروز در تهران. به گفته وزیر نفت، بنزین سوپر به صورت قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. قیمت تمام شده شامل بهای خرید، حمل و هزینه های توزیع می شود. آقای پاک نژاد:
امروز انشالله در قالب در واقع 5 خودروی سیار عرضه میشه. یه حرکتی است که شروع شده. طبیعتاً چون بخش خصوصی و بخش غیر دولتی درگیر این واردات هست، داره بازار رو محک میزنه ببینه آیا مورد استقبال قرار میگیره با توجه به قیمت تمام شده یا نه، تا بر اساس اون سایر شرکت هایی که علاقمند بودن و مجوز گرفتن، تا اونجایی که من تو ذهنم هست بیش از 17-18 تا شرکت این مجوز رو دارن، ولی عرض کردم اینا باید عملا در اون حوزه بیان بررسی بکنن، رصد بکنن بازارشون رو، ببینن به چه ترتیبی هست تا بقیه هم بیان و این حجم بیشتر بشه. در
رئیس سازمان انرژی اتمی در بازدید از بخش پتسکن پزشکی هسته‌ای بیمارستان شهدای تجریش با اشاره به کیفیت بالای محصولات و داروهای تولیدی حوزه تشخیص و درمان سرطان گفت رادیوداروها علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، اثر بخشی بالایی در تشخیص زودهنگام و درمان هدفمند انواع سرطان دارند و دسترسی بیماران را به خدمات پیشرفته پزشکی آسان‌تر می‌کنند. آقای اسلامی:
ما الان 72 تا رادیو دارو به صورت مستمر تولید داریم که عرضه میشه. 20 رادیو دارو در مراحل مختلف تحقیقاتی الان هستش. ما در هفته پژوهش که هفته گذشته بود 2 تا رادیو داروی جدید که یکیش تشخیصی هست یکیش درمانی رو رونمایی کردیم. این رادیو داروها قول دادیم که برای خطی مشی که اتخاذ کردیم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در بخش تشخیصی در حقیقت دقت بالاتر، در بخش درمانی اثر بخشی بالاتر رو هدف گذاری کردیم. این دو تا رادیو دارویی که جدیدن رو نمایی شد برای سرطان پوسته که فوق‌العاده کشندگی داره، خب به حمدالله این دو تا تو فاز تحقیقاتی و در نقاط در مراحل اولیه بالینی، تستای بالینی هم خیلی خوب جواب داده و اثر بخش بوده که این با حرکت در حقیقت و سیافتهی که الان در این مشارکتی که الان داره صورت میگیره، این روند ما تداوم خواهد داشت.
بازدید مسئولان امدادی و عملیاتی از شهرستان‌های آسیب دیده سیل کرمان. آقای ساجدی‌نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور گفت خسارت‌های وارده به شهرستان‌های این استان بعد از ارزیابی‌ها به مالکان پرداخت خواهد شد.
شوالله در روزهای آتی با برآوردی که صورت گرفته در جهت جبران خسارت هموطنان عزیزمون در این نقاط انشاءالله اقدام خواهیم کرد. در حد و احتمال داره که باز هم ما بارندگی داشته باشیم، خصوصا در منطقه بادرود جنوب و رازموریان و بعضی از نقاط دیگه. حتما باید سیلبندها ترمیم بشه که دیگه بیشتر از این آسیب نرسه. به همین منظور با فرماندار محترم شهرستان صحبت کردیم و مسئولین استان که هر چه سریعتر نسبت به ترمیم سیلبندها اقدام بکنن.
آقای بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت خسارت‌های بارش‌ها در سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته بسیار کمتر بود.
بالغ بر 53,000 نفر خدمات هلال احمر بود در سراسر کشور در تمام شعب و شهرستان‌ها که ارائه شده شدن. به حمدالله ما علارغم این که میزان بارشمون در بسیاری از استان‌ها بی سابقه بود، تلفات بسیار بسیار پایینی مواجه شدیم.
هوای برخی شهرهای صنعتی ناسالم است. هوای شهرهای ارومیه و تهران برای همه گروه‌ها در وضع قرمز قرار دارد. در کرج، اصفهان، عراق، تبریز و اهواز هم کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است. کارشناسان توصیه کردند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تا 24 ساعت بارش‌های پراکنده در نوار شمالی کشور ادامه می‌یابد. بنابر اعلام این سازمان در این مدت شهرهای پرجمعیت و صنعتی هم جوی پایدار خواهند داشت که به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی منجر می‌شود.
همزمان با میلاد حضرت مسیح و در آستانه سال نوی میلادی، رئیس جمهور با حضور در منزل شهید رازمیک خاشاتوریان در تهران با خانواده این شهید وطن دیدار کرد. آقای پزشکیان در این دیدار ضمن تبریک به هموطنان مسیحی برای مادر شهید آرزوی سلامتی و تندرستی کرد. رئیس جمهور همچنین پس از گفتگوی صمیمی با اعضای خانواده بر پیگیری رفع مشکلات مطرح شده تأکید کرد. رئیس جمهور همچنین در پیامی فرارسیدن میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم و آغاز سال نوی میلادی 2026 را به پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیکای جهان تبریک گفت. در پیام آقای پزشکیان آمده است در عصر حاضر که جنایات ابرقدرت‌ها به دلیل قدرت نامحدودشان جامعه جهانی را به سوی جنگ و تباهی سوق می‌دهد، حل مسائل بشری نیازمند خرد جمعی، نگاهی نو، تفکر و تأمل است. رئیس جمهور گفت با اقدامات مؤثر دولتمندان و اندیشمندان غیر وابسته به مداخله گران عرصه نفوذ و ثروت می توان مسیری جدید در جهت تحقق صلح، امنیت و آزادی برای همه ملت‌های ستم‌دیده و مظلوم یافت. همچنین رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی ابن مریم را به سران و مردم کشورهایی که این مناسبت و سال نوی میلادی را جشن می‌گیرند تبریک گفت. آقای پزشکیان در پیام خود نوشت: امیدوارم در سال پیش رو با تلاش مشترک و با اتکا بر اصل همزیستی مسالمت‌آمیز و با بکارگیری عمل مبتنی بر عدالت، موجبات برقراری صلح و آرامش را در دنیای پرتلاطم کنونی فراهم کنیم.
در آستانه آغاز سال میلادی جدید، رزمندگان مسیحی و مسلمان دوران دفاع مقدس 8 در کلیسای آبادان گرد هم آمدند و با برگزاری آیین‌های شب شعر و خاطره، اتحاد و همبستگی دوران دفاع و حماسه را مرور کردند. در دوران 8 دفاع مقدس، رزمندگان مسلمان و ارمنی آبادانی دوشادوش یکدیگر از وطن دفاع کردند. رزمندگانی که در کلیسای سورت کاراپت آبادان دیوار به دیوار مسجد موسی بن جعفر آبادان سنگر ساختند.
آبادان سال 1359، دشمن بسی شهر را مورد هجوم قرار داده.
چیزی که گیرمون میاد نباید خود میتنه بخوریم، باید به ازیاش هم بگیم به مردم.
شهری که در آن مسجد و کلیسا دیوار به دیوار هم بودند. ماسیس مانوکیان، متولی کلیسای آبادان:
در کشور خود ما ایران تنها جایی که کلیسا و مسجد دیوار به دیوار هست فقط همین آبادانه.
دلها هم سنگر به سنگر.
مدت 20 روزه که تو سوسنگرد و بستان و خرمشهر آبادان مبارزه کردن.
در روزهای محاصره کلیسای آبادان فقط جای عبادت نبود، پناه شد، سنگر شد و محل ایستادگی رزمندگان. محسن دهداری، رزمنده دوران دفاع مقدس:
در زمان دفاع مقدس از هم کلیسا هم مسجد امام موسی بن جعفر که در کنار هم قرار دارن، سازمان بچه مصرفین آبادان برای اولین بار اونجا اعداد شد. مسئول کلیسا با کمال میل همکاری کردند.
راویتی 439.
مسیحیان و ارامنه ایران با صلیب بر سینه و ایران در قلب در کنار دیگر مدافعان شهر ایستادند.
نریمان از توحید بگوشم.
رزمنده‌ها در مسجد اسکان داشتند و محل استقرار و اعزامشون به خطوط مهم جبهه بود. در کلیسا هم کارهای اداریشو انجام میدادن، کارهای پرسنلیشون انجام میدادن.
جایی که تاریخ نوشت دفاع از وطن مرز نمیشناسد.
نماد این که اتحاد با هم دیگه داشتن، هیچ گونه اختلاف و تفرقه بینشون نموده. همکاری همچنان هم ادامه داره.
ارامنه آبادان در دوران دفاع مقدس یک شهید رو در راه پاسداری از ایران تقدیم کردند. شهید بابکن خاشاتوریان که همکنون نماد یادبودش در کنار سردیسایی از شهدای وطن در آبادان دیده میشه. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
معاون هماهنگ کننده ارتش در آستانه سال جدید میلادی با سمیک وارتانیان، جانباز و آزاده ارمنی دیدار کرد. امیر دریادار سیاری با اشاره به نقش آفرینی اقلیت‌های مذهبی در دوران دفاع مقدس گفت: اقلیت‌های مذهبی برای وطن خدمات ارزنده‌ای داشتند که وظیفه ما قدردانی از آنهاست.
اردن هم به خاک سوریه حمله کرد. خبرگزاری رسمی اردن اعلام کرد ارتش این کشور مناطقی را در نوار مرزی با سوریه بمباران کرده است. خبرگزاری سوریه هم ادعا کرده این حملات با هماهنگی هیئت حاکمی دمشق انجام شده و در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به اردن انجام شده است. از زمان سقوط بشار اسد در آذر ماه سال گذشته تا کنون رژیم صهیونی مناطق جنوبی سوریه را اشغال کرده و زیرساخت‌های نظامی این کشور را نابود کرده است. امریکا هم به بهانه مبارزه با داعش در طول یک سال اخیر بیش از 100 حمله هوایی به سوریه انجام داده است.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد بیش از 1,000,000 سند جدید درباره جفری اپستین مجرم جنسی کشف شده و به همین دلیل انتشار کامل اسناد به تعویق افتاده است. این وزارتخانه بدون اشاره به زمان و نحوه کشف اسناد اعلام کرد روند انتشار به دلیل حجم بالا چند هفته دیگر ادامه خواهد داشت. پرونده اپستین که به قاچاق جنسی دختران نوجوان متهم بود، یکی از جنجالی ترین پرونده‌های فساد سیاسی و اجتماعی در آمریکا است. اپستین در سال 2019 در زندان جان باخت. ارتباط او با چهره‌های قدرتمند از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بیل کلینتون این پرونده را به موضوعی حساس در افکار عمومی تبدیل کرده است. اسناد تازه منتشر شده حاوی اطلاعاتی درباره حضور ترامپ در پروازی با اپستین و یک زن 20 ساله در دهه 1990 است. طبق قانون افشای شفاف پرونده اپستین، وزارت دادگستری موظف به انتشار کامل اسناد تا 19 دسامبر بود، اما این روند به صورت مرحله‌ای ادامه دارد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. آبخیزداری خسارت سیل را تا 70% کاهش می‌دهد. به گفته مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان منابع طبیعی، در هر هکتار آبخیزداری 530 متر مکعب آب استحصال می شود و با مهار رسوبات سیلاب میزان خسارات به شهرها و روستاها را کاهش می دهد.
سه زمانه بارشی در طول هفته گذشته از 40 تا 230 میلیمتر باران را به شهرهای استان هرمزگان هدیه داد.
خدای هزار باشه، بعد از چندین سال خلاصه یه بارون خیلی خوب دیدید.
بارشی که با تولید 2,300,000,000 متر مکعب روان آب زمین تشنه را سیراب کرد.
امیدوار مایه خیر و برکتی برای شهرمون، برای کشاورزان باشه.
با ادامه بارش ها سیلاب در برخی شهرها وارد خانه ها شد.
یک متر آب اومد داخل خونه ما.
دیوارا همه افتادن. گوسفند، گوز همه رفتن.
بچه‌ها مونا، پیرزن، پیرمردان مونا با طناب کشیدیم رو بام خونه ها.
و با طغیان رودخانه، روستای مهرگی در شهرستان سیویک به زیر آب رفت. روستایی که در آن آبخیزداری انجام نشده. به گفته معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی هرمزگان، بیش از 1400 سازه آبخیزداری توانسته حدود 150 میلیون متر مکعب روان آب را مدیریت و ذخیره کند. آقای پوربندیقی، معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی هرمزگان:
اثر بخشی سازه‌های آبخیزداری در استان هرمزگان بیش این بوده که در مناطقی که چشمه‌ها و قنوات داشت بین 1.5 تا 3 برابر از دیبی اون چشمه‌ها و قنوات افزایش داشته.
آقای موسوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان:
سازها علاوه بر حفاظت خاک و تغذیه سبرهای آب زیرزمینی، منابعی هستش برای کشاورزی در مثلا شهرستان بشاگرد که نخیلات کش میکنن و در شهرستان میناوند بیش از 8 سازه آبخیزداری در بارادست شهر مینا پیدا شده که این سازه ها نقش خودشو در کنترل سیل داشته.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان میگوید اقدامات آبخیزداری انجام گرفته خسارت سیل در سه سامانه بارشی اخیر را حدود 33% کاهش داده. آقای موسوی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان:
بیش از 15,000 هکتار مدیریت روانها با بند و بندسار در سطح استان در قالب طرح‌های مرتعه‌داری، طرح‌های بیابانی‌داری، طرح‌های جنگل‌کاری باز انجام شده.
با توجه به اینکه 450 شهر و بیش از 8000 روستا در معرض خطر سیل قرار دارند، طبق برنامه هفتم سالانه باید 4 میلیون هکتار آبخیزداری و آبخانداری انجام شود. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید برق به دست کشاورزان استان مرکزی، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی استان مرکزی در حال اجراست.
مزرعه‌ای پر از صدای تولید.
یه مزرعه چمنزوره داریم.
رنگین کمانی از تولید در بخش کشاورزی. رضا داوودی جم، کشاورز.
در حدود 30 هکتار کشاورزی آبی داریم. استخراج آبیاری بارانی انجام میشه.
پرورش دام سبد و آبزی پروری. عبدالله داوودی جم، کشاورز.
استخراج پرورش ماهی مزرعه ما 15 تن ظرفیت داره.
تولیدی که به انرژی